به نام خدا، سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان محترم. به چند خبر اقتصادی توجه فرمایید. شهرداری زیار افتتاح و شهردار این شهر معرفی شد. استاندار در آینه افتتاح و آغاز به کار شهرداری زیار گفت ملاک اصلی خدمت برای همه مسئولان باید رضایت مردم و تداوم لبخند بر لبان ایشان باشد. زرگرپور با توجه به اینکه مردم خود اعضای شورای شهر را انتخاب می کنند و شهردار با رأی اعضای شورا انتخاب می شود افزود، مردم در انتخاب شهردار و آبادانی شهر خود نقش بسزایی ایفا می کنند. وی با اشاره به اینکه 80% جمعیت کشور و 85% جمعیت استان شهرنشین هستند گفت، سیمای شهر زیار بسیار بهتر از برخی شهرهاست چون نظام شهری را بر روستا حاکم می کند. زرگرپور با اشاره به تومار شیخ بهایی از آن به عنوان مدرن ترین، دقیق ترین و کارشناسانه ترین سیستم توزیع آب در دنیا یاد کرد و افزود تا زمانی که در این سمت خدمت می کنم پیگیر احقاق حقوق حقابه داران بر مبنای سند شیخ بهایی خواهم بود. استاندار کمک به این شهرداری نوپا برای خدمت رسانی بهتر را وظیفه همه مسئولان دانست و گفت استانداری تعدادی ماشینالات سنگین و تجهیزات به شهرداری زیار هدیه می کند. در این آیین که با استقبال پرشور مردم برگزار شد، رسول داوودی به عنوان شهردار زیار معرفی شد. مقاله محقق ایرانی در دومین سمپوزیوم بین المللی خویشاوندان وحشی میوه های نیمه گرم سیری در کشور آذربایجان پذیرش و ارائه شد. یکی از اعضای تیم تحقیقات این مقاله گفت در این مقاله که با همکاری ایوب علی قاسمی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی نوشته شده، طرح‌های مطالعاتی در زمینه ژنوتیپ آلبالوی بومی ایران در استان اصفهان بررسی شده است. مهندس لطیفی خواه حفظود در این پژوهش فرم‌های مختلف گیاهانی که در یک محیط زندگی می‌کنند شناسایی شد. وی با اشاره به محدودیت ارقام آلبالوی تجاری کشور افزود انتخاب و معرفی این ژنوتیپ ها منجر به تنوع ارقام آلبالو، افزایش سطح زیرکش و تولید محصول مفید می شود. مهندس لطیفی خواه افزود پایه بومی آلبالوی تلخ نیز بر اساس این پژوهش برای تکثیر ارقام آلبالو و گیلاس به عنوان پایه توصیه می شود. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به تهیه این نوع ژنوتیپ ها و گونه های وحشی آلبالو، بذر و پیوندک در این مرکز افزود این گونه ها علاوه بر اصفهان به بخش تحقیقات باغبانی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برای تکثیر و نگهداری ارسال شد. دومین سمپوزیوم بین المللی خویشاوندان وحشی میوه های نیمه گرم سیری، معتدله و خشکبارها از 7 تا 12 آوریل 2014 برابر با 18 تا 23 فروردین امسال در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این سمپوزیوم بین المللی متخصصانی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک، لبنان، هند، روسیه، ازبکستان، گرجستان و دیگر کشورهای جهان شرکت داشتند. واقف خیراندیش اصفهانی منزل مسکونی خود را وقف امور خیریه کرد. سرپرست اداری اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 شهرستان اصفهان گفت سید احمد موسوی مرنانی منزل مسکونی خود را با مساحت 164 متر مربع و ارزش 8 میلیارد و 200 میلیون ریال وقف کرده است. حجت الاسلام روح الامینی افزود این خیر منزل خود را با نیت ساخت حسینیه و مسجد 14 معصوم علیه السلام وقف کرده است. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز نرخ برخی ارزهای رایج را بدین شرح اعلام کرد. هر دلار آمریکا 25501 ریال، پوند انگلیس 42648 ریال، فرانک سوئیس 28964 ریال، کرون سوئد 3881 ریال، 100 ین ژاپن 24946 ریال، 100 دینار عراق 2190 ریال، ریال سعودی 6800 ریال، یوان چین 4098 ریال و هر یورو 35232 ریال است. اذان ظهر امروز هم ساعت 13 و 3 دقیقه است. تشکر می‌کنم از توجهتان، التماس دعا و خدا نگهدار.
نیمروزتون بخیر. ساعت 11 و 5 دقیقه است. اینجا ایستگاه رادیویی اصفهان.
شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام تو آغاز میکنم ای خدای مهربان، که هر کار با نام تو آغاز شود کامل است. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو اصفهان. نیمروزتون بخیر. یه سلام و خدا قوت ویژه هم عرض میکنم خدمت تمامی اهالی خوش‌ذوق دیار عالم پرور نجف آباد. به برنامه نجف آباد سلام، خوش آمد. دوستان عزیزم، امروز هم طبق روال چهارشنبه های گذشته در برنامه نجف آباد سلام قرار گفتگو بکنیم با یکی از مسئولان شهری نجف آباد و ایشون قراره درباره فعالیت های حوزه کارشون برای ما صحبت بکنن. انشاءالله تا دقایقی دیگر گفتگومون رو با ایشون آغاز میکنیم. من قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم اعلام بکنم شماره تلفن برنامه 267-2051 با پیشماری 0311 از همین لحظه در اختیار همه شما شنوندگان محترم به ویژه اهالی نجف آباد هست. اگر سوالی در ذهنتونه از همین الان میتونید با این خط ارتباطی در تماس باشید. مهمان برنامه امروز نجف آباد سلام آقای علی مشرفی، مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد هستند که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم. آقا برنامه نجف آباد سلام، برنامه خودتون، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و گرامی، به ویژه مردم شهید و شریف پرور نجف آباد، عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب جناب مشرفی، اولین سوالی که شاید در حوزه فعالیتی شما مطرح بشه، اقدامات شهرداری است در مقوله فرهنگی. من خواهش میکنم که در این زمینه برام صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من ابتداءً فرارسیدن ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته گرامی داشته روز زن و روز مادر رو تبریک عرض کنم خدمت شما و همه مردم عزیز و شنوندگان گرامی. همونگونه که مستحضرید، ما معظم رهبری امسال را به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردیم. به همین دلیل اهمیت فرهنگ بالاست و می‌طلبد که همه مسئولین و ارگان‌های زیرفت در این زمینه تلاش بیشتری بکنند. شهرداری نجف آباد هم در این راستا فعالیت‌های بسیار خوبی داشته. علاوه بر اقدامات عمرانی و خدماتی، فعالیت های فرهنگی چشمگیری در زمین های مختلف داشته که من اگر اجازه فرمایید به نکاتش اشاره بکنم. به حمدالله شورای محترم اسلامی و شهردار محترم که در خدمتشون هستیم خود از نیروهای فعال فرهنگی هستن، با حمایت و اختصاص اعتبارات بسیار قابل توجهی در امر گسترش فرهنگ شهر و مسائل شهروندی و فرهنگی تلاش وافر دارند و در این زمینه اقداماتی که صورت گرفته مؤید این مطلب هست. تأسیس سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد یکی از اقدامات خوب فرهنگی بود که الحمدلله این سازمان فعالیت خودش را آغاز کرده است با مجموعه‌های تحت پوششی که داره.
بله.
و من فکر میکنم این نکته قابل ذکر باشه که شنوندگان عزیز مردم شریفمون چون در ارتباط با شهرداری هستن، بعضن تصورشون بر این هست که شهرداری در زمینه‌های عمرانی و خدماتی فعالیت داره و گاهی اوقات ممکنه بعضی ندونن که شهرداری در زمینه‌های فرهنگی هم چه اقداماتی داشته.
درست. آقای مشرف، منظورتون از مجموعه‌های تحت پوشش چه مجموعه‌هایی هست؟
بله، خدمت شما عرض کنم در این قسمت من میتونم به 6 باب کتابخانه عمومی اشاره بکنم که در حال حاضر با 14 نیروی متخصص در 2 شیفت کاری از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 بعد از ظهر دارن کار میکنن و خدمات ارائه میدن. حدود 15,000 نفر عضو جذب کردن و نزدیک به 50,000 جلد کتاب علمی، درسی و موضوعات مختلف دیگر دارن که در کنار این کتابخانه عمومی، کتابخانه کودک هم به عنوان ضمیمه فعالیت داره.
درست.
بخش دیگری که کارهای فرهنگی انجام میشه در فرهنگسرای خارون هست. کلاس‌های مختلف و هنری و فرهنگی در فصول مختلف سال، برگزاری نمایشگاه‌های هنری و صنایع دستی، برگزاری همایش‌های ادبی، علمی و فرهنگی، برگزاری دوره‌های آموزشی در این مجموعه به طور مداوم و مستمر برقرار هست. در خانه فرهنگی هم که زیر نظر این مجموعه هست، کلاس‌های هنری، ویژه بانوان، آموزش زبان، ریاضی، کلاس‌های ایروبیک برقرار هست. من فکر می‌کنم یکی از مجموعه‌هایی که خیلی فعال عمل می‌کنه در امر فرهنگی و تفریحی و ورزشی باغ بانوان هست. این مجموعه بیش از 73,000 متر مربع هست که دارای امکانات ورزشی و تفریحی مناسب جهت بانوان هست. برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و فرهنگی، برگزاری اردوهای دانش آموزی، برگزاری کلاس‌های مشاوره، برگزاری جشن‌های متعدد فرهنگی و هنری که همه روز هم این باغ بانوان از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 عصر به روی بانوان محترم گشوده است و همه میتونن ازش استفاده کنن. در سال گذشته من لازم است به اطلاع شما برسونم که بیش از 40,000 نفر ما بازدید کننده داشتیم از سطح استان که از امکانات این مجموعه استفاده کردن. یکی از مجموعه های دیگری که ما در خدمت مردم میتونیم به ارائه خدمت و سرویس بپردازیم، مجموعه ارگ شیخ بهایی معروف به هفت برج خارون که این مجموعه خدمت 100 ساله داره، به همت شهرداری بازسازی شده و هم اکنون در اختیار بخش خصوصی است که با راه اندازی سفرخانه سنتی به بازدید کنندگان ارائه خدمات میده. در این مجموعه جشن ها و مناسبت ها و مراسم مختلف فرهنگی و هنری هم برگزار میشه به اضافه نمایشگاهی که در فصول سال ما داریم. یک سالن ورزش فرهنگی هست در اختیار شهرداری.
بله.
که سانس اون در اختیار علاقمندان و هیئت‌های ورزشی و دستجات آزاد قرار گرفته. در طول سال در این سالن هم مناسبت‌های مختلف فرهنگی و هنری داریم. در مجموع من می‌خوام بگم که عزیزان شنونده مستحضر باشن، به هر حال شهرداری در زمینه‌های مختلف فرهنگی با اختصاص اعتبارات لازم که حالا من در طول صحبتم اشاره خواهم کرد، در زمینه‌های فرهنگی آمادگی ارائه خدمات به شهروندان عزیزمون هست.
درود بر شما. ما هم خدمت شما آقای مشرفی و همکارانتون در این حوزه خدا قوت عرض می‌کنیم. اجازه بدید فرصت رو از دوستان و همکاران در اتاق فرمان بگیریم. من باز هم اعلام بکنم شماره تلفن برنامه 267-2051 با پیش شماره 0-311 هست. ما در برنامه امروز نجف آباد سلام همراه شما عزیزان هستیم و مهمان بزرگواری هم ما را همراهی میکنن، آقای علی مشرفی، مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد. در بخش قبلی جناب مشرفی برای ما درباره اقدامات شهرداری نجف آباد در زمینه فرهنگی صحبت کردند، اما قراره بپردازیم به مباحث تفریحی شهرداری. بفرمایید آقای مشرفی.
در حوزه فرهنگ تفریح، مجموعه تفریحی شهر بازی نجف آباد با امکانات مجهز و وسایل بازی ما داریم. مجموعه قایقرانی و محیط باصفا که در خدمت شهروندان هست. مجموعه پارک بادی و ترامپولین در 5 نقطه دیگر شهر در پارک ها سرویس دهی می کنند. نمایشگاه های عرضه محصولات فرهنگی به ویژه کتاب رو در پارک های شهر داریم. وجود پارک های بزرگ مثل پارک لاله، کوهستان، پارک کبیرزاده، پارک فیروزه، پارک ملت و بهشت که مرتب نسبت به زیباسازی و ترمیم مبلمان اونها و همچنین فضای سبز اونها اقدام میشه، جای مناسبی است برای برگزاری جشن‌ها و مراسم ها و مناسبت هایی که در اختیار مردم هست.
فکر کنم میزان استقبال مردم هم از این اماکن خیلی زیاده.
اتفاقا من اگر اجازه فرمایید به دو سه مورد از جشن هایی که برگزار شده و استقبال مردم هم خدمتتون بگم. بله دقیقاً همونجوری که میفرمایید، در سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال حدود 70 مورد جشنواره و جشن در سطح شهر داشتیم که از اون جمله میتونم به جشن سبزهای اشاره بکنم که همسال در 12 اردیبهشت برگزار میشه و چیز در حدود 7 تا 8 هزار نفر از جمعیت شهرمون شرکت میکنن، استقبال بسیار خوبی دارن. جشن ولادت ائمه است به ویژه نیمه شعبان، جشن پیروزی انقلاب اسلامی با برنامه‌های متنوع در دهه فجر و همچنین جشن نورافشانی شب 20 بهمن که در این جشن برآوردی که ما داشتیم قریب به 30,000 نفر در این مراسم شرکت کردند.
و سالانه به طور متوسط چند تا جشن و جشنواره برگزار میشه در نجف آباد؟
بله خدمت شما عرض کنم، اون چه که مربوط به شهرداری میشه، حالا قسمت‌های دیگر ارگان‌ها و ادارات شهر که برای خودشون برنامه‌های مختلف دارن، ولی اون چه که مربوط به شهرداری میشه چیز در حدود 70 جشن و جشنواره
در طول سال
برگزار میشه. بله امسال که از اول فروردین تا به حال ما دو تا جشن بسیار باشکوه داشتیم، که جشن سبزه ها رو داشتیم امسال باز هم که بازم با استقبال خوب مردم روبرو شد، در محل باغ بانوان برگزار شد و یکی هم برای اولین بار جشن
در ایام نوروز بود آقای مشرفی.
بله در ایام نوروز در 12 فروردین در محل باغ بانوان و یکی هم جشن رهاسازی ماهی های سفره هفت سین برای اولین بار بود که در شهر نجف آباد برگزار شد در محل پارک کوهستان و استقبال بسیار خوبی شد. من فکر میکنم برآورد جمعیت ما بالای 5,000 نفر بود. الحمدلله مردم استقبال میکنن، هم جاهای مناسبی برای برگزاری جشن داریم، هم نیروهای مستعد و فعالی داریم که جشنها رو برگزار میکنن. ما نیروهای هنری فرهنگی در همه زمینه ها در نجف آباد کم نداریم، به الحمدلله این نیروها فعال هستن و مخصوصا که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که من جا داره ازشون تشکر بکنم، خانه هنرمندان در این زمینه همکاری لازم با ما دارن. من عذرخواهی میکنم اگه اجازه بدید این نکته آخر رو بگم در این زمینه که اصلا هدف از برگزاری این جشن ها در مجموعه شهر و در مجموعه پارک ها برای مردم صرفا شهرداری برای ایجاد روحیه است و نشاط و این شادابی که برای مردم به وجود بیاره و معتقدیم که شادی نیز یکی از ضروریاتی است در زندگی مردم و باید به آن پرداخته بشه. الحمدلله در این زمینه شهرداری تلاش کرده این شادی رو به وجود بیاره و این روحیه رو حفظ کنه. ما استقبال خوب مردم رو که میبینیم دلگرم میشیم انشاءالله نسبت برگزاری جشنهای آینده. برای سال 93 هم انشاءالله برنامه‌ریزی انجام گرفته، جشنهای متعددی که در زمان مناسب خودش به آن خواهیم پرداخت.
و آقای مشرفی مردم چطور میتونن اطلاع پیدا بکنن از برگزاری جشن ها؟ اطلاع رسانی انجام میشه از طریق ارسال پیامک؟
بله ما یک هفته قبل از برگزاری جشن معمولا اطلاع رسانی در چند مورد انجام میدیم. نصب بنرهایی است که در سطح شهر انجام میگیره.
بله.
در مکان های مختلف خدمت شما عرض کنم نصب پوسترهایی است که هم در ادارات و ارگان ها هم در مکان های عمومی به ویژه در اتوبوس های شهری نصب میشه و از طریق پیامکی که در سطح شهر بر مردم ارسال میشه. من فکر میکنم تا حدودی میتونیم اطلاع رسانی کامل بکنیم.
متشکرم. خب پس تا اینجا درباره اقدامات فرهنگی و تفریحی شهرداری نجف آباد برامون صحبت کردید. شما عزیزان شنونده اگر در این دو حوزه سوالی دارید میتونید همچنان با شماره تلفن 2672051 در ارتباط بشید. ساعت الان 11:19 دقیقه است. ما تا ساعت 11:45 دقیقه با شما خواهیم بود.
در مورد شهرک آزادگان که قسمت شمالی نجف آباد هستن، در مورد کتابخونه و سالن اجتماعی چیزی هیچ گونه خدمات رفاهی ندارن این شهرک.
متشکرم از شما برادر عزیز. انشالله آقای مشرفی پاسخ به سوال شما خواهند داد درباره شهرک آزادگان.
بله من تشکر میکنم از این شنونده عزیز. خدمت شما عرض کنم که شهرک آزادگان هم جز منطقه امیرآباد هست.
بله.
ما در منطقه امیرآباد مجموعه فرهنگی شهید محمد منتظری رو داریم که خب در اختیار مردم هست. یه پارک بزرگ ملت که مربوط به این منطقه است، بازم میتونیم به عنوان یک مجموعه تفریحی ازش نام ببریم. اما اون چه که این شنونده عزیز انتظار داشتند در برنامه 5 ساله آینده شهرداری که تدوین شده و به تصویب شورای محترم اسلامی رسیده، هم بحث مجموعه فرهنگی پیش بینی شده و امیدواریم که انشالله با اعتباری که تأمین خواهد شد در سالهای آتی این هم به نتیجه برسه و عزیزان بتونن در اون منطقه از مجموعه فرهنگی هم بتونن استفاده کنن.
یعنی تأسیس کتابخانه هم جزءش میشه؟
تأسیس کتابخانه که همون مجموعه فرهنگی میشه که کتابخانه هم درش خواهد بود. ما امیدواریم با همکاری خوبی که مردم در زمینهای مختلف دارن بتونن شهرداری رو یاری بکنن تا در سالهای آینده بتونه گامهای بسیار خوبی در زمینهای فرهنگی برداره.
انشالله. خب جناب آقای مشرفی، بپردازیم به اقدامات سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در ایام منتهی به نوروز.
بله، تشکر میکنم. در ایام منتهی به نوروز، مخصوصا هنگام فرارسیدن نوروز 93، اقدامات بسیار خوبی از جانب شهرداری نجف آباد انجام شد که من فهرستوار به بخشی از آن اشاره میکنم و خود مردم مستحضر هستند که به هر حال این اقدامات ملموس بود و کسانی که در نجف آباد به عنوان مسافرین نوروزی افتخار دادن ما در خدمتشون بودیم تونستن از این امکانات بهره‌مند باشن. تشکیل ستاد نوروزی و جلسات متعدد و اتخاذ تصمیمات لازم در شهرداری بود، تشکیل اکیپ راهنمای مسافرین با همکاری هلال احمر و استقرار کیوسک مربوطه در مکان مناسب، تهیه و توزیع نقشه گردشگری به مقدار زیاد و توزیع بین مسافرین نوروزی بود که خودش میتونست خیلی کمک بکنه در جهت بازدید مردم و مسافرین به ویژه از مکانهای متعدد گردشگری که در شهر موجوده، معرفی مکانهای اسکان با همکاری اداره آموزش پرورش مجتمع رفاهی شهید کاظمی، معرفی اماکن تاریخی مذهبی و سنتی با همکاری اداره میراث که استقبال خوبی هم انجام شد، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات نجف آباد داشتیم در ورودی پلیس راه شهرمون، همچنین تجهیز و آماده سازی پارک‌های بزرگ برای اسکان موقت، ترمیم و مبلمان شهری، نصب المان‌های متعدد در میادین که برای اولین بار امسال در نجف آباد انجام گرفت و مورد استقبال مردم و مسافرین بود، رنگ‌آمیزی جدول خط‌کشی معابر که به همت عضو معاونت خدمات شهری و واحد امانی صورت گرفت. به حمدالله خیلی کثیری از مسافرین نوروزی ضمن بازدید از اماکن تاریخی شهر تونستن از صنایع دستی و سوغات نجف آباد استفاده کنن. ما در این زمینه از تعامل فرمانداری محترم اداره میراث شهرستان و هلال احمر برخوردار بودیم.
درست.
و از این بابت از همه اونها تشکر میکنم.
مشکرم. ساعت 11:23 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم. شما شنونده برنامه نجف آباد سلام هستید.
وقتی در مورد این استخری که تو جنوب نجف آباد چند ساله دارن میسازند و هنوز ساخته نشده، بعدم در مورد این زمین خالی که روبروی شهرداری هست که قبلا گفتن میخوان یه پارک محلی کنن ولی هنوز بعد چند سال اتفاق نیفتاده.
اگر سوالی در ذهن شما شنوندگان محترم نجف آبادی هست، شماره تلفن 267-251 با پیش شماره 0311 رو به خاطر بسپرید. خب جناب مشرفی، درباره استخری که در جنوب نجف آباد بلا تکلیف مونده.
بله، شنونده محترمون اشاره داشتن به این استخر و اون زمینی که روبروی شهرداری است. البته من فکر میکنم در برنامه‌های آینده رادیو که شهردار محترم منطقه سه تشریف دارن، فکر کنم بهتر بتونن به این سوال پاسخ بدن، ولی اون چی که من در ذهن دارم، استخر مشکل آب داشت که تا کنون پیمانکار نتونست مشکل آب حل کنه که به دنبالش هست شهرداری که انشالله این مشکل رو حل کنه و در سال جاری راه اندازی بشه و اون زمین هم بخشش آزادسازی نیاز داره اونم بازم شهرداری تلاش میکنه که این آزادسازی انجام بشه و در برنامه
یعنی
سال جاری بله در دستور کار شهرداری هست که در سال جاری اعتبار بگذاریم ان شاء الله پارک احداث بشه. امیدواریم ان شاء الله شهرداری محترم منطقه در برنامه توضیحات کامل و کافی را خواهند داد.
متشکرم. انشالله این خواهر عزیز هم پاسخشون رو گرفته باشن. اما جناب مشرفی، درباره میزان استقبال شهروندان عزیزمون و هموطنان گرامی در ایام نوروز، هفته گذشته همکارتون آقای مغزی هم بسیار صحبت کردن، بهتر که بپردازیم به اقدامات شما در سال جاری، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، و بشنویم اقدامات شهرداری در این زمینه چه خواهد بود.
بله بسیار خوب. شهرداری نجف در برنامه‌ریزی که داشت، خدمت شما عرض کنم، اقدامات فرهنگی که برای سال جاری یعنی سال 93 در نظر دارند، که البته من به بخشی از اونها اشاره میکنم.
بله.
یکی تجهیز کتابخانه ها و مراکز متعدد فرهنگی است که دیروز جلسه که ما خدمت جناب شهردار بودیم، ایشون دستور دادن که در اردیبهشت همین امسال با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، قسمت سازمان رفاهی تفریحی واحد فرهنگی اقدام به خرید کتاب بکنه. چیز در حدود 30 میلیون تومان کتاب در مرحله اول خریداری بشه و انشالله تحویل کتابخونه‌ها بشه که در اختیار اعضای محترم قرار بگیره. پیگیری راه اندازی کتابخانه دیجیتالی است که بازم اعتباری گذاشته شده در بودجه که امسال به صورت الکترونیکی در میاد کتابخانه‌های شهرمون. پیگیری راه اندازی موزه مردم شناسی است. به حمد الله شهردار محترم با درایت خاص و بینش فرهنگی که دارن اقدام به خرید یک خانه تاریخی و باستانی نمودن و قصد بر این هست که انشالله این خونه در سال جاری به صورت موزه مردم شناسی در بیاد و ما به دنبال این کار هستیم. پیگیری جهت راه اندازی سالن اجتماعات شهرداری است. سالن بسیار بزرگی است و اعتبار خاصی هم براش گذاشته شده که در سال جاری ان شاء الله به افتتاح بهره برداری برسه. سالن اجتماعات 950 نفری است که بخشی از مشکلات شهر را حل خواهد کرد. برگزاری همایش گرامی داشته عارف و حکیم بزرگ شیخ بهایی و همچنین همایش حکیم ابوالقاسم فردوسی است در برنامه فرهنگی ماست. راه اندازی باشگاه ورزشی با کمک هیئت‌های ورزشی است. خوشبختانه اعتباری هم برای این کار گذاشته شده و من فکر می‌کنم با این کار بتونیم نسبت به ورزش شهرمون هم شهرداری کمک‌های خوبی داشته باشه. برپایی نمایشگاه‌های متعدد صنایع دستی و هنری است. برپایی جشنواره عسل هست. اینم برای اولین بار داره برنامه‌ریزی میشه که انشالله
عسل
نجف آباد. بله عسل نجف آباد معروفه، در کل کشور توزیع میشه و خدمت شما عرض کنم زنبورداران ما در طول دسته سهم بسزایی دارن و من فکر میکنم که چون اولین بار هست همشون هم استقبال خواهند کرد. الحمدلله آمادگیشون هم اعلام کردن. راه اندازی کمیته شهروندی است جهت آموزش شهروندان که خب بخشی از اطلاع رسانی نسبت به اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری باید از این طریق به اطلاع مردم برسه. برگزاری اولین همایش تجلیل از مؤذنین مساجد شهر هست که این کار جدیدی است با همکاری دفتر امام جمعه محترم شهر. این کار داره برنامه‌ریزی میشه و در سال جاری قرار شده که از مؤذنین مساجد که خب تا به حال اسمی ازشون برده نشده تجلیل بشه. برپایی نمایشگاه و فروشگاه مشاغل خانگی است که البته با توجه به درخواستی که بانوان شهر داشتن و این کار در مجموعه باغ بانوان انجام خواهد شد. برگزاری باز هم 30 مورد جشنواره فرهنگ تفریحی در محل باغبانوان داریم که انشالله این جزء برنامه های سال جاریمون هست. البته من اشاره به بخش اندکش کردم، در برنامه های بعدی انشالله ریز مسائل رو خدمت
انشالله. خیلی متشکرم. در صورت اقدامات گسترده‌ای فراروی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد هست. انشالله به همت شما و دیگر همکارانتون همه برنامه ها به بهترین شکل ممکن انجام بشه و خدمت رسانی به مردم عزیز نجف آباد هم قطعاً خواهد بود. اجازه بدید یک مورد جناب مشرفی از تلفن های شهروندان نجف آبادی رو بشنویم.
خواستم در خصوص مبحث خیلی مهم فرهنگ سرای بزرگ شهر بپرسم که چندین ساله داره عملیات عمرانیش انجام میشه و هنوز هم به اتمام نرسیده. این رو بزرگواری کنن با توجه به اینکه نجف آباد با توجه به پتانسیل هایی که داره فاقد این فرهنگ سرا هست، بفرمان که فرهنگ سرا انشاءالله کی آماده میشه. دوم اینکه تنها مجموعه فرهنگی شهر فرهنگ سرای خارون، بخش عمدهش در اختیار شهرداری و یکی دو تا از سازمان های مرتبطه با شهرداریه. در جلسه که خدمت های مهندس منتظری بودن، هنرمندهای شهر، ایشون فرمودن که به امید خدا زودتر این اتفاق میفته و به هر حال فرهنگ سرا به صاحبان فرهنگی این شهر برمیگرده. میخواستم اگر امکان هست بزرگواری کنن این دو تا سوال رو و مبحث ویژه دکه های مطبوعاتی شهر رو حتما یک توضیح بدن که ما در خدمتشون باشیم ببینیم چه کار باید کنیم.
خیلی متشکرم از شما برادر بزرگوار به خاطر اینکه با برنامه خودتون نجف آباد سلام در ارتباط هستید از طریق شماره تلفن 267-20-51. خب جناب مشرفی، بپردازیم به کنون بخش سوالیشون، از فرهنگ سرای بزرگ شهر شروع کنیم.
بله، مشکل نداره، به سه قسمتش من اشاره خواهم کرد. البته من تشکر میکنم از این شنونده عزیز بله. که با دقت و درایت سه مورد در ارتباط با مسائل فرهنگی رو فرمودن. بخشی رو که راجع به فرهنگ سرا اشاره کردن، من تصورم این هست که منظور این شنونده عزیز همون سالن اجتماعاتی بود که من در سوال قبلی شما اشاره کردم. بله، سالن اجتماعاتی است که در جنب همین فرهنگ سرای خارون که الان راه اندازی هم شده است اینجا احداث شده، منتها هنوز به بهره برداری نرسیده. این سالن اجتماعات چیزی در حدود 80-85% کارهای عمرانی و دکوراسیون و مبلمانش انجام گرفته و امیدواریم این بقیه کار در سال جاری، همون گونه که شهردار محترم قول دادن، در سال جاری انشالله با اعتبار لازمی که براش گذاشتن راه اندازی
انشالله. ظرفیتش چند نفره؟
ظرفیت این سالن 950 نفر هست. بله، یکی از سالن‌های بزرگ شهرستان هست که من فکر میکنم مشکل شهر رو حل بکنه. البته عزیزان هنرمندمون خب نسبت به این سالن با این دید که بتونن مشکلات کمبود سالن خودشون رو رفع بکنن با این نگاه میکنن، کمک کردند، راهنمایی کردند، همیشه حامی شهرداری بودن در جهت راه اندازی این سالن.
بله.
امیدواریم انشالله امسال شاهد افتتاح این سالن باشیم. فرهنگ سرای خارون که در حال حاضر فعالیت داره اشاره کردن که بخشیش در اختیار شهرداری منطقه سه هست. بله، که خب قبلا جلساتی در این زمینه گرفته شد، منتها شهرداری منطقه سه با توجه به اینکه در یکی دو سال گذشته قرار بود به صورت مستقل فعالیت شروع کنه و کمبود جا داشتن شهرداری، به طور موقت در این مکان مستقر شدن. اما با توجه به اینکه در بودجه اونها اعتبار لازم برای ساخت و ساز و ساختمان مستقل برشون در نظر گرفته شده، من فکر میکنم در سال جاری شهردار محترم منطقه سه به دنبال این هستن که انشالله زمین لازم و ساخت و ساز رو شروع کنن. شاید در همین سال این اتفاق بیفته.
در این حال در اختیار هنرمندان باید باشه فقط
این مجموعه به عنوان فرهنگ سرا، هم میتونن هنرمندان ازش استفاده کنن و هم بخشی از خود کلاس های مجموعه فرهنگ سرا است.
درست، چون اشاره میکردن که
بله،
چه زمانی در اختیار هنرمندان
بله،
قرار
که در اختیار خود سازمان رفاهی تفریحی قرار داره و من فکر میکنم این هم یکی از اقدامات بسیار خوبی است که اگر بتونه شهرداری نسبت به تخلیه این مکان اقدام بکنه، حالا در فرصت مناسبی که پیش خواهد اومد و هنرمندان عزیزمون هم بتونن برای پیشبرد اهداف برنامه خودشون از این مکان استفاده بکنن، نظر منفی کسی روی این قضیه نداره. دکه های مطبوعاتی که اشاره کردن، خب شهر ما شهر بسیار بزرگی است با جمعیت بیش از 250,000 نفر.
بله،
منتها متاسفانه در طول سالهای گذشته با توجه به سلیقه های مختلف و نظرات مختلف این دکه های مطبوعاتی، اون تعداد محدودی هم که بودن، جمع‌آوری شد، ولی بعد با توجه به ذهنیت هایی که وجود داشت نتونستن دکه های مطبوعاتی رو بازم مستقر کنن. ما به حمدالله اومدیم لایحه مربوط به استقرار دکه های مطبوعاتی رو به شورای اسلامی در سال گذشته ارسال کردیم و به حمدالله شورای محترم اسلامی دکه های مطبوعاتی رو مصوب کردن و در سال جاری در سه نقطه انشالله بیاری خدا دکه های مطبوعاتی به مزایده و مناقصه گذاشته میشه و انشالله کسانی که علاقمند باشن به اداره اونها شرکت خواهند کرد. من سه نقطه شم اگه اجازه بدید بگم. یک نقطه در خدمت شما عرض کنم که میدان بسیج هست، یک نقطه در خیابان چهارباغ بهش میگن که در قسمت غرب نجف آباد هست، و یک نقطه هم در خیابان شریعتی. سه مورد دیگه هم که در ایستگاه‌های اتوبوس ما پیشبینی کردیم که چون جای مناسب براش پیشبینی شده به شورای اسلامی پیشنهاد دادیم، در سه نقطه بازم در ایستگاه‌های اتوبوس شورای محترم پیشنهاد دادن. این سه نقطه هم بازم امسال به آگهی مزایده گذاشته میشه و اونایی که علاقمند هستن شرکت خواهند کرد. با توجه به اینکه این شش نقطه امسال بتونیم این کار رو انجام بدیم، مشکل دکای مطبوعاتی در سطح شهر ما حل میشه.
انشالله. خیلی متشکرم. ساعت 11:36 هست، از الان چیزی کمتر از 10 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم.
در رابطه با این بخش حمایت از هنرمندان چه کار خاصی انجام دادن؟ بعد یه بحث خانه هنرمندان این شهر هم هست که مدت هاست بسته شده و تکلیف رو مشخص کنن. بحثی که بخش بچه های فیلمساز هستن که دنبال روی کمک هایی که آقای منتظری قول داده بودن به این دوستان قرار بود یه حرکاتی انجام بشه و هیچ اتفاق جدیدی ایجاد نشد.
خب اجازه بدید با توجه به این که بخشی از پاسخ این شهروند عزیز نجف آبادی در حوزه اختیارات اداره ارشاد شهر نجف آباد هست، شنونده صحبت‌های آقای رادمنش رئیس اداره ارشاد نجف آباد باشیم که همینک پشت خط ارتباطی برنامه نجف آباد سلام هستن و بنده خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب رادمنش سلام، نیمروزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. جناب رادمنش شما سوال این شهروند عزیز رو شنیدین؟
نه متاسفانه.
خب پس اگر اشکال نداره جناب رادمنش روی خط باشید. من خواهش بکنم جناب مشرفی که مهمان برنامه هستن در استودیو حضور دارن تا حدودی پاسخ ایشون رو بفرمایند تا صحبت های تکمیلی رو از زبان شما بشنویم.
ما خدمتتون هستیم.
بفرمایید.
بله، من قبل از این جا داره تشکر بکنم از اداره محترم ارشاد مجددن که در اجرای برنامه‌های هنری و فرهنگی در سطح شهر نجف آباد کمال همکاری را با سازمان رفاه تفریح شهر نجف آباد داشتن. در ارتباط با این سوال که خب انشالله جناب رادمنش پاسخ خواهند داد، من به بخشی از اقداماتی که شهرداری در جهت حمایت از
هنرمندان
کانون‌های فرهنگی مساجد اشاره بکنم که به هر حال خب هر قسمت فرهنگی، قسمت ورزشی در سطح شهر متولی خاص خودش داره. منتها در این رابطه شهرداری نمیتونه به قول معروف ناظر بر صحنه باشه که در بعضی از موارد هنرمندا، بعضی از هیئت‌های ورزشی، هیئت‌های مذهبی به خاطر بعضی از مسائل و مشکلات و تنگناهای مالی از کارشون، از یک مسابقه مهم، از یک برنامه فرهنگی عقب بمونن. در این زمینه شهرداری تلاش میکنه که حمایت کنه. کمک‌های فرهنگی شهرداری که در طول این مدت به مجموعه شده، از جمله کانون‌های فرهنگی مساجد، هیئت‌های مذهبی، هیئت‌های ورزشی، تشکل‌های غیر دولتی مردم نهاد، مؤسسه‌های فرهنگی و انجمن‌های خیریه و خدمت شما عرض کنم این کمک هم در قالب اقلامی مثل کتاب، رایانه، قفسه، پرینتر، وسایل تبلیغاتی و بعضاً کمک‌های مالی بوده که انجام گرفته. من لازمه اشاره بکنم به این قسمت که ما در نجف آباد یک نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر داشتیم که نشستن در این جلسه، هم شهردار محترم تشریف داشتن، هم شورای محترم صحبتهایی داشتن، صحبتهاشون گوش دادن و اون بخشش که در ارتباط با مجموعه شهرداری بود، خب شهردار محترم و همه مدیران به دنبال این هستن که بتونن مشکلات کار رو رفع بکنن و انشالله به هدف نهایی برسونن. یکی نشست صمیمی با اصحاب رسانه بوده. خب حمایت هنرمنده حالا در زمینهای مختلف از امکاناتی که در اختیار شهرداری است میتونم بگم که در اختیار هنرمنده قرار میگیره. بعضا جشنواره‌های فیلمی که در سطح شهر برگزار میخواد بشه شهرداری مکانهای مختلف در اختیارشون میذاره. حمایت از انجمنهای ادبی، حمایت از خبرنگارا و نیز گروه‌های فعال فرهنگی سطح شهر.
متشکرم. خب اجازه بدید با توجه به اینکه جناب رادمنش رئیس اداره ارشاد نجف آباد هم پشت خط هستن، این دقایق پایانی رو اختصاص بدیم به شنیدن صحبت‌های ایشون. جناب رادمنش، سوال این شهروند در خصوص حمایت‌هایی که از هنرمندان نجف آبادی شده، ولی قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بفرمایید، من خواهش می‌کنم درباره میزان و چگونگی تعامل با شهرداری برامون صحبت بکنید.
بله، ضمن عرض سلام خدمت جناب مشرفی و دوستانشون در شهرداری و همدلله تعامل خیلی خوبی بین دستگاه‌های شهرستان نجف آباد هست با هماهنگی‌هایی که حاج آقای حسناتی در رأس امور مسائل فرهنگی دارن، فرماندار محترم، شهردار آقای منتظری که حتما من انصافا از زمانی که اومدن نگاه ویژه‌ای به بحث هنرمندان داشتن، آقای مشرفی هم که خودشون قبلا سابقه فعالیت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های دیگه رو داشتن، و الحمدلله تعامل خیلی خوبی بین دستگاه های فرهنگی همه ادارات هست، ولی بین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان رفاهی تفریحی و خود شهرداری تعامل و همافزایی خیلی خوبی هست. یعنی هنرمندان الان خونه دوم خودشون رو قطعا شهرداری، شورای شهر و سازمان رفاهی تفریحی میدونن، و اینو من نه اینکه حالا چون پشت خط هستم بگم، میتونید از هنرمندان بپرسید، همواره نگاه شهرداری، نگاه شورای شهر به هنرمندان نگاه خوبی بوده، ولی توی این مدت اخیر که جناب آقای مشرفی بودن و آقای منتظری هم به اصطلاح سکان شهرداری نجف آباد رو به دست گرفتن، یه شور و نشاط خوبی بین هنرمندان ایجاد شده، همینجور که آقای مشرفی اعلام کردن نشست خوبی با اصحاب فرهنگ و هنر داشتیم، برنامه‌های مشترکی رو ما با سازمان رفاهی تفریحی و دوستان شهرداری داشتیم. یعنی در واقع اگر حمایت‌های دوستان شهرداری و شورای شهر و مخصوصا شخص خدای شهردار نباشه، برنامه‌ها با مشکلاتی که در حوزه فرهنگ و هنر همیشه بوده اون خروجی لازم رو نخواهد داشت، که من جا داره تقدیر و تشکر بکنم، از این فرصت استفاده کنم، از دوستان شهرداری و شورای شهر تشکر کنم.
خیلی متشکرم. ما هم از شما سپاسگزاری میکنیم. جناب رادمنش، باهاتون خدافظی میکنم.
زنده باشید. خدا.
خب جناب مشرفی، الان ساعت 11:43 دقیقه است، چیز حدود یک دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه.
بله، من تشکر بکنم از شما. یکی از چون بحث ما بحث فرهنگی بود، یکی از اقدامات خوب فرهنگی که شهرداری و شورای اسلامی انجام دادن همین راه اندازی رادیو نجف آباد سلام بود که من فکر میکنم بسیار هم مورد استقبال مردم قرار گرفته، کار بسیار ارزنده‌ای بود. ما در آستانه ولادت حضرت زهرا هستیم. دو سه تا برنامه‌ای که شهرداری ردیف کرده است که ان شاءالله جزء برنامه‌های اجرایی هست، من سریعا اشاره بکنم چون وقتتون خیلی کم است. یکی برگزاری جشن میلاد کوثر در پارک کوهستان جمعه 29/1 هست بعد از نماز مغرب عشا. برپایی جشن میلاد نور در باغ بانوان یکشنبه 31/93 ساعت 5-8 بعد از ظهر. همایش پیاده‌روی بانوان و تجمع در باغ بانوان همراه با جشن که جمعه مورخ 5/2 برگزار میشه. گرد همایی بانوان شاغل در شهرداری با برگزاری دو مسابقه ورزشی و نیز جشن روز زن. برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنری در محل باغ بانوان و فرهنگسرای خارون. برگزاری یک دور مسابقات ورزشی به صورت عمومی ویژه بانوان با همکاری اداره ورزش و جوانان در باغ بانوان برگزار میشه. نکته آخر من این که شهرداری نجف آباد در حال حاضر با تدبیر شهردار محترم و شورای اسلامی تعامل بسیار خوبی، همونجور که جناب رادمنش اشاره کردن، با ادارات و ارگان ها و نیز گروه ها اشخاص دلسوز متعهد دارن، به خصوص استفاده میبرن از نظرات علما، بزرگان، روحانیون، ائمه جمعه و جماعت، معتمدین محلی، فرهیختگان و همه صاحب نظران در سطح شهر. من جا داره از همه عزیزان که در این زمین شهرداری یاری میکنن تشکر کنم.
ما هم با همراهی شما از شنوندگان محترم خدافظی.
خدافظی.
اینجا اصفهان.
اصفهان رو به تا بنگری به
شهر گنبدهای فیروزه‌ای،
مناره‌های سر به آسمان،
پل‌های تاریخی، بناهای بی‌مانند.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی‌کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان،
موج متوسط ردیف 837 کیلوهرتز.
اصفهان، ایمان و اراده، صنایع دستی، فکر و اندیشه، هنرمندان، ایثار و شهادت، نصف جهان و صد جهان در یک جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان صمیمی رادیو اصفهان. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده سخنرانی حضرت آیت الله العظما مظاهری از مراجع تقلید و ریاست محترم حوزه علمی اصفهان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه، اشرف بریت، ابوالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. شب جمعه متعلق به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. اظهار ارادت کنید خدمت آقا با صلوات و صلوات. این بود چه کنیم در این دنیا سقوط نکنیم، سعادتمند بشیم هم در دنیا هم در آخرت، و به عبارت دیگر عاقبت به خیر شویم. در این باره صحبت هاشون، صحبت جلسه قبل درباره این بود که باید عالم در دین شوی، آشنا به احکام اسلام، به اخلاق اسلام و به اعتقادات اسلام عزیز. اگه جدا آشنای به اسلام عزیز شدیم سقوط نمی کنیم. جهل است که انسان را به سقوط می‌برد. جهل است که دشمن برای سقوط انسان از اون جهل استفاده می‌کنه. بزا مثلا اگر یه استاد بی ادبی در دانشگاه بتواند جوانی را منحرف کند، گناهش بزرگ است. از آدم کشی هم گناهش بزرگتر است، اما تقصیر همین جوانه. اون معلم بی ادب از جهل این جوان استفاده کردم و الا اگر این جوان آشنا به اسلام عزیز بود، اسلام عزیز تشیع شجره طیبه قرآن است، اصلها ثابت و فرعه فی السماء، ریشه های محکم داره، قابل این که ضربه به اسلام عزیز بخورد نیست. اگر مسلمانی ضربه پذیر شد، تقصیر خود این جوانه که جاهل بوده، و الا تشیع از هر فولادی محکمتر و هیچ شبهه‌ای ندارد و در اون نمی‌شود رسوخ کرد، یعنی شبهه در اون نمی‌تواند رسوخ بکند. لذا ما باید آشنا به علوم اسلامی باشیم، یعنی احکام و اخلاق و اعتقادات. در جلسه قبل می گفتم الحمدلله بزرگان عربی، فارسی، لاتینی در این باره کتاب ها نوشته. شیعه ای که مثلا مثل ابقات دارد، مثل احقاق الحق دارد، مثل القدیر دارد، که هم عربی هم فارسی، نمیتواند بی ادبی شیطان انسی شیطان جنی در اعتقادات این رسوخ بکنم. اگه دیدید رسوخ کرد، بدانید که اون شیطان انسی از جهل این جوان، از جهل ما استفاده کرده. یه مثال عوامانه ای بزنم و همه باید از این مثال عوامانه پند بگیریم. شقیفه بنی ساعده جلو اومد و خاک بر سر اسلام شد. اسلام 23 ساله با اون همه زحماتش ضربه عجیبی خورد. ضربه به اندازه ای شد که حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین عرض می کند یا علی، من شنیدم دیگه به سلام نمی کند. فرمود زهرا جون سلام می کنم، جوابم را نمی دهم. چرا چنین شد؟ اینها متدین نبودند؟ بودند. اینها جدی نبودند؟ بودند. اینها کسانی بودند که 84 جنگ را پشت سر گذاشتند با نبود امکانات. از طرف دشمن امکانات زیاد، قده و مده، هم نیرو زیاد بود هم امکانات، و از طرف مسلمان ها اصلا نه قده نه مده، نه نیرو نه امکانات نداشتن. جنگ ذات و رقا، یعنی مسلمان هایی که در اثر راه رفتن روی ریگه ها تو بیابون ها پاهاشون زخم شد، کهنه به پا بستن، مشهور شد به جنگ ذات الرقا. یعنی مسلمان ها کفش نداشتن پا کنن و پای برهنه، دیگه پاهاشون زخم شد، کهنه به پا بستن، شد جنگ ذات الرقا. جدی هم بودن در همین جنگ ذات الرقا. تاریخ نویس های جمله نقل میکنن راجع به عمار که لشکر یه جا استراحت کرد، پیغمبر اکرم فرمودن لشکر بخوابد، عمار و رفیقش پاسداری بدن. خود پیغمبر اکرم هم استراحت کردن. عمار به رفیقش گفت من تنهایی هم میتوانم پاسداری کنم، بنابراین من اجازه میدم، حقم رو میدم به تو، تو هم بخواب. اونم خوابید. عمار گفت خب من که بیکارم، هم پاسداری میکنم هم نماز میخونم. نماز مستحبی شروع کرد، سوره را، سوره کهف، یعنی ما که قل هو الله احد میخونیم، اون سوره کهف را شروع کرد. در وسط یک نفر دشمن رسید، تیر آمد به سینه عمار یاسر، نماز را قطع نکرد، رکوع کرد، سجده کرد، تشهد، سلام، کمانشو برداشت رفت دنبال دشمن، دشمن فرار کرد. بعد رفیقشو بیدار کرد، رفیقش دید که زخمی شده، گفت چرا من رو بیدار نکردی؟ گفت دلم میخواد جون از بدنم بره اما نمازم رو قطع نکنم، اما میترسیدم مخالفت رسول گرامی بشه. و معمولا اینها اینجوری بودن، جدی از اعتقاداتشون، جدی در احکامشون، جدی در اخلاقشون. ظاهرا در جنگ احد اینها چون که یه تخلفی کردن، پروردگار عالم یه گوشمالی حسابی بهشون داد. بالاخره دشمن هجوم برد و 70 نفر رو کشت. و حالا اینجا مرادمه بحث ما، در وقتی که دشمن فرار کرد یه مشک آب بردن برای زخمیان، بردن سر یک کدام، گفت اون بده به اون، او گفت که بده به او، تا هفتم، هفتمی مرده بود، شهید شده بود، برگشت ششمی، پنجمی، چهارمی، برگشت تا آخر همه مردن، شهید شده بودن در تبا تشنگی، در اثر تشنگی، در اثر زخم ها. اما عیسی رو گذشت فداکاری، او میگفت بده به او، او میگفت بده به او، او میگفت بده به او. جدی بودن، اما یه چیز نبود، اینها جاهل بودن. نشد پیغمبر اکرم که معلومه 84 جنگ در 10 سال برای ایشون جلو بیایند، دیگه تدریس نمیتوانست بکنند. البته پیغمبر اکرم تدریس هم میکردن، قرآن تفسیر میگفتن، خیلی هم جدی. ولی بالاخره این مسلمان ها جاهل بودن، خودی ها، منافق ها از این جهل استفاده کردن، سقیفه بنی ساعده رو جلو آوردن و خاک بر سر اسلام عزیز کردن. این اختلافی که الان ما داریم، این تسلط استکباری که بر مسلمان ها هست، کار رسیده به اینجا صهیونیسم مسلط بر مسلمان ها، از کجا پیدا شدیم؟ لذا جهل است که ناگهان یه لغزش، اون لغزش دیگه میشه ته جهنم، یک لغزش میشه بعد علی رو رها کردن، غیر علی را جای امیرالمؤمنین نشوندن. در حالی که اگر عالم بودن، اگه جدا مفسر بودن، خب بعد خود سنی ها می نویسن که اقلا 300 آیه در قرآن راجع به امیرالمؤمنینه. سنی ها می نویسن مهمتر همه آیات این آیه ولایته، اما در حالی که آیه ولایت در اسلام عزیز بود، در قرآن بود، اینها همه همه رفتن. مرحوم کاشف القتا میگه 114 نفر باقی موندن، اما اون 114 نفر به قول کاشف القتا از خواص، زنهاشون مثل زهرا فضه خادمه و امثال اینها. آشنا به اسلام عزیز پرورش شده زیر نظر پیغمبر اکرم، نظر خاص مردهاشون مثل سلمان، ابیذر، مالک ابن نویره که یه قضیه عجیبی داره. دی مالک ابن نویره 114 نفر. لذا کاشف الغطا میگه تشیع در زمان پیغمبر اکرم بود، برای اینکه در هر فرصتی پیغمبر اکرم میفرمود ای مردم قرآن علی، علی قرآن، قرآن اهل بیت، اهل بیت قرآن. در هر فرصتی میفرمود که این علی و شیعیانش رستگارند. خطاب میکرد رو منبر به امیرالمومنین، اینها که میگم شیعه فقط نه، سنی ها همه نوشتن در صحاح سته سنی ها این روایت ها هست که پیغمبر اکرم رو منبر میفرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک هم الغالبون. اشاره می کرد به اون دوتا آیه که در قرآنه الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الله هم الفائزون. 114 نفر بعد پیغمبر اکرم این حزب تشیع را تشکیل دادن. بله، زجر کشیدن، کشته دادن، زجر روی زجر، شهادت روی شهادت، اما بالاخره توانستن این تشیع را به ایران بدن، ایرانی که قرآن می‌فرماید بالاخره این ایرانیه که به دستش، به رهبری امامش پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته می کند، حکومت می شد حکومت اهل بیت. اوست به قول کاشف الغطا اون 114 نفر را زنهاشون از خواص بودن، احکام اسلام را، اعتقادات اسلام را، اخلاق اسلام را می دانستن. مردهاشون هم از خواص بودن، نه اون عالم نمیدونم مجتهد متخصص ها، نه، همین آشنا، آشنا به اسلام کفایت میکنه. من بحثم این نیست که همه برن طلبه بشن، بحث من این است که جوان عزیزم در شبان روز به جای این سریال های نمیگم اونا را نبین، یکی از اونا را نبین، به جاش اسلام عزیز رو ببین. کتاب هست، هم اخلاق، هم احکام هست، هم اعتقادات هست. الحمدلله کتاب ها هم به قول عوام دموده و قدیمی و اینا نیست. تشیع یک کتاب هایی داره، اینها پایه مخزن. الحمدلله در کتابخانه های سنی من رفتم، هم مدینه هم مکه، و این کتاب ها رو در کتابخانه های اونا هم دیدم، نه لندن، من این کتاب ها رو زیاد دیدم در اون کتابخانه دو سفر سخه عجیب، هم در کتابخانه های خودمون. می توانی بخری سال یک کتاب، می توانی مجانی بگیری سال یک کتاب، می توانی امانت بگیری سال یک کتاب. گاهی درباره اعتقادات، گاهی درباره اخلاق، گاهی درباره احکام. خب رساله مرجع تقلید رو مجانی هم می تونی تو بگیری، امانت هم می تونی بگیری، همیشه هم بوده. الان هم این توضیح المسائل الحمدلله به قلم روز و اون وقتا یه قلم عربی بود، یه قلم های بقرنجی بود، الان دیگه اینطور نیست. توضیح المسائل و حسابی رسا عالی، فقط یه چیزش باقی مونده و این از که رساله ها کساده، چیچی خیلی غیر کساده، نشستن یک ساعت حرفای درآوری زدن یا شنیدن، این حسابی رونق داره تو همه خونه ها، من جمله خونه شما خوبا، شما از خوبا هستید دیگه، همه تون تو رساله که اینقدر آسونه رفوزه هستی، حتی طلبه ها خوب مسئله بلد نیستن دیگه، خب باید مطالعه کنن تا بشه ملاس در فرائد و کفایه و مکاسب شیخ انصاری، اما تو رساله لنگه، و ما تو احکاممون لنگی، تو اعتقادات الحمدلله کتابهای عربی، کتابهای فارسی خیلی پایدار، خیلی روشن، فراوانه، راجع به خدا و خداشناسی، راجع به نبوت و نبوت پیغمبر اکرم و تاریخ پیغمبر اکرم خیلی نوشته شده که این پیغمبر اکرم در 23 سال چه کرد، این پیغمبر اکرم در اون 10 ساله 84 جنگ پشت سر گذاشت برای اینکه این اسلام عزیز رو به ما برسونه. کتاب داریم، شماها اسمش هم نشنیدی چیز مطالعه کنی، راجع به امامت مخصوصا تشیع راجع به امامت خیلی کار کرده، گاهی برای خاطر یک روایت یک تاریخ از این مملکت به مملکت دیگر، مرحوم علامه امینی القدیر رو که نوشته الحمدلله فارسی هم شده، در 12 جلد نوشته، این بعض اوقاتو مثلا از عراق میرفت لبنان چون میشنیده بود یک کتابی در کتابخانه یک سنی روایت ثقلین را با سند داره، میرفت اونجا اون روایتو با چه التماسهایی روایتو میگیره، اما بله اونا زحمت کشیدن، یه عمر زحمت، شهادت، همین صاحب عبقات که القدیر از اون خیلی استفاده کرده، این در هندوستان بود، برای چی رفته بود هندوستان، زن و بچه و وطن و برای خاطر تشیع، وقت اونجا کتاب عبقات می نوشت که می گویند از می نشست خسته می شد، میخوابید نمیشد، کتاب و میذاش روی سینه، وقتی که شهید شد سینه مبارکش زخم شده بود در اثر اینکه سر کتاب روی سینهش بود و مطالعه میکرد، بعدم به جرم شیعگری ایشون رو گرفتند و با ترکه های خاردار به او زدن تا شهیدش کردن، در راه امیرالمؤمنین شهید شد، الحمدلله چه مقامی چه، اما این حق داره به ما، حقش چیه؟ ما عبقات این آقا رو مطالعه بکنیم و الحمدلله زیاده، اگر شما یک کتابخانه بخواید درست بکنید میتوانید نصف این کتابخانه کتابخانه مربوط به تشیع باشه، کتاب اخلاقی، این علامه مجلسی که یک نمونه برای اسلام عزیزه، البته پاداش هم داره، چند سال قبل یک کسی رو می‌خواستن دفن بکنند، پهلوی علامه مجلسی قبر رو که شکافتن قبر سوراخ شد در قبر علامه مجلسی، بدن تر و تازه، این آقا بهار نوشته 100 جلد به بالا، همه چی داره، اما معمولا مربوط به اخلاقه، در کتاب های فقهیمون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به صاحب جواهر، این رساله عملی ما از این جواهر گرفته، ایشون میفرمودن که مرحوم صاحب جواهر کرامت کرده، انصافا معجزه است. در 24 سال توانسته یه دوره فقه در 40 جلد به بالا بده به ما. اما جدی بوده. حضرت امام می فرمودن که یه خانه بوده 54 متر، دو تا اتاق داشته، یه اتاق مال زن بچهش بوده، یه اتاق مال این صاحب جواهر مال کتابخانه و مطالعهش بوده. اون وقتا که سرداب و کوله را اینا هم نبوده، در اون گرمای 54 درجه جواهر می نوشته. یه قضیه عجیبی هم ازش نقل می کنم، این که یه پسری داشته، این پسر عصای دستش بوده، این از دنیا رفته، عصری از دنیا رفته، مردم تشییع جنازه کردند و غسل دادند و گفتن برای این که فردا صبحی همه بیان تشییع جنازه ثواب ببرن، بدن رو دفن نمی کنیم فردا. بدن رو آوردن تو همون اتاق صاحب جواهر که کتابخانش بوده و جای مطالعه. صاحب جواهر نماز مغرب و عشاش رو خونده، موقع مطالعه دیگه مطالعه اون شب رو هم تعطیل نکرد، اومد سر جنازه پسر نشست، جواهر نوشت. من ندیدم. حضرت امام می فرمودن که یه جایی در جواهر هست که این مسئله رو بالای سر جنازه پسرم نوشتم. میشه جواهر؟ خب اون کار خودش کرد. 40 جلد کتاب در فقه، مراجع این 40 جلد کتاب را با 100 جلد بیشتر اضافه بر این 40 جلد شبانه روز زحمت کشیده، در مدت 70-80 سال یه رساله کرده، رساله رو مجانی داده به شما، گفته این رساله عصاره جواهر مطالعه کن. و مسئله هم نداریم که شما محتاج باشی در این رساله عملیه نباشی، هم عبادات و هم معاملات به معنای خاص و هم معاملات به معنای عام و یه دوره فکر. زحمتشون کشیدن، توقع هم ندارن، فقط توقعشون اینه به این رساله یک مطالعه بشه، دو عمل بشه. خب چرا ما باید جاهل باشیم؟ این واجبه. یه روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، نمیخوام این روایت رو بخونم، اما کمرشکنی. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که الناس اما عالمون او متعلمون آهما، مردم سه دسته هستن، یه دسته علما، یه دسته متعلم ها، اونایی که از علما استفاده میکنن، اونایی که آشنا به اخلاق اسلام، آشنا به احکام اسلام، آشنا به اخلاق اسلام هم. این هم دسته دوم. دسته سوم همجن، یعنی پشکوری ها. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه همین حرفی که من الان از اول تا الان زدم با همین یه جمله میفرماید، میفرماید پشکوریه که هر بادی بیاد باد او را ببره. اگر ما از این جمله دخ کنیم جا داریم که جوانهای ما را تو دانشگاه با شبهات بی خودی دارن میبرن، گاهی شبهه درباره خدا و گاهی شبهه درباره احکام اسلام و گاهی شبهه درباره اعتقادات، اونم تشیع و شبهه در تشیع. اگر جوانهای ما کتاب مطالعه میکردن، اون اصلا جرأت به خود نمیداد که شبهه بکند راجع به تشیع، از جهل ما استفاده میکنه. وقت او از جهل ما استفاده میکنه، ما میشیم منحرف. منحرف میشیم به قول امیرالمؤمنین، به جای اینکه آدم باشیم متعلم باشیم، نه همجی. در روز قیامت هم همج وارد محشر میشیم. تجسم عمل به ما میگه که هرچه تو دنیا هستی تو آخرت هم هستی. در دنیا همجی، پشکوری، هر بادی اومد دنبالش رفت، ناگهان منحرف شد. در روز قیامت هم همین پشکوری، یه پشگونده کوری میاد صف محشر. معلومه پشکوری جاش جهنمه نه بهش. نمیشه زیر لوای حمد باشید که سرگردانه، مثل اینجا که پشکوری سرگردانه، در روز قیامت هم پشکوری سرگردانه. تا که؟ تا وقتی که حرم جهنم، دود جهنم او را ببره در جهنم. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، فی سموم و حمیم و ظل یحموم، لا بارد ولا کریم. ما باید عالم بشیم. گفتم کارم نداره ها، یه همت میخواد، یه توجه میخواد. در شبانه روز 2 ساعت راجع به دین کار کنیم، یه برنامه بریزیم 2 ساعت راجع به دین. دین چیه؟ احکام، اخلاق، اعتقادا. اصلا اسلام عزیز مرکب از این 3 چیزه، تشیع مرکب از این 3 چیزه، اعتقادات. باید حسابی گسوخ در دل، از نظر احکام باید جد دی کارای ما مطابق با اسلام عزیز باشه. و راجع به اخلاق، ما باید مهذب بشیم. چرا ما حسودیم؟ چون کار نکردیم در اخلاق. چرا ما متکبریم، زیر بار نمیریم؟ چرا این مجالس دینی ما اینقدر خلوته؟ و بالاخره چرا ما صفت رذیله داریم؟ خب جاهلیم دیگه، نمیدونیم صفت رذیله با انسان چه میکنه. صفت رذیله است که انسان را کور و کر و گنگ میکنه. سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون فهم لا یسمعون. قرآن گاهی میفرماید نمیشنون، یعنی مطالعه ندارن دیگه، عالم نیستن. گاهی هم میفرماید لا یعقلون، تعقل ندارن. درباره تعقل را صحبت کردم این 2-3 هفته هم راجع به علمش. ما باید عالم باشیم. که چیزی که میخواستم صحبت کنم نشود دیگه، برای هفته آینده انشاءالله اینه که سرخودی نمیشه جلو رفت. علمه باید استاد ببینه. متاسفانه در دین ما دین منوقم از ملاباجی ها بگیریم. نمیدونم از اون کسانی که اصلا در اسلام کار نکردند بگیریم. نه، یه مثال عوامانه بزنم همه توجه بهش داشته باشیم. خب من فیزیک و شیمی تخصص در اون ندارم. حالا اگر یه فرمول درباره شیمی درباره فیزیک برام جلو اومد چه باید بکنم؟ باید مراجعه کنم به استاد دانشگاه که متخصص در فیزیک و شیمیه. این عقل ما میگه. تا شبه برام جلو اومد بگید که برو از اون متخصص در فیزیک، اون که متخصص در علوم طبیعی است به اونم مراجعه نکن، اون که متخصص در فلان علمه نه، اون که متخصص در فیزیک و شیمی است به اون مراجعه کن. خب من میرم پیش اون متخصص در فیزیک و شیمی، سوالمو میکنم، جواب ازش میگیرم. خب اون متخصص در فیزیک و شیمی هم باید چنین باشه. اگر یه شبهه دینی براش جلو اومد، سر خودی حرف زدن و از خود حرف زدن و همین مصائبی پیدا میشه که هم خودش رو منحرف میکنه هم دیگران رو. خب شبهت رو برو از عالم بپرس، از متخصص بپرس، اون که متخصص در احکام و متخصص در اخلاق و متخصص در اعتقادات. متاسفانه فقه ما شده بیشانس، فلسفه اینجور نی، یعنی معمولا کسانی که فلسفه نخوندن هیچ وقت نمیرن کتاب فلسفه مطالعه بکنند و امثال اینا. اما راجع به احکام میبینیم که ملاباجی ها مسئله میگن، هفتش تا زن پیدا کرده براشون مسئله میگه، همش اشتباه. یا یه کسی که از همین ملاباجی ها اما خوب مردش بود، اومد مسجد میخواست مسئله بگه، سه تا مسئله پشت سر هم هر سه تا رو اشتباه کرد. چرا؟ خب مطالعه میخواد دیگه، تخصص میخواد، مطالعه میخواد. شبهات را باید از اهلش پرسی. این دانشجوهای عزیز زیر بار منبر نمیرن، نمیرن دیگه. رضا الان مثلا دانشجو در جلسه ما خیلی کمه. این ننگه ها، ننگش هم بزرگه، عیبش هم بزرگه. اصلا زیر بار منبر و آخوند و تخصص و رساله و نه، برای خودشون یه وادی درست شده، شیطان درست کرده وادی رو دارن میرن. وقتی یه معلم بی ادب گولشون میزنه خیلی ساده. ما که میگیم سر خودی باید مواظب باشید، نمیشه در احکامش، در اخلاقش، در اعتقاداتش باید کتابها که مورد تأیید 100% علما حوزه ها باشه، این کتاب ها رو مطالعه بکنی. همین کتاب هایی که گفت راجع به شبهه، از اهلش، از متخصص باید بپرسی. همین جوری که اگر من شبهه دانشگاهی دارم به دانشگاه باید مراجعه کنم، دانشگاه هم اگه شبهه دینی داره به من باید مراجعه کنه. به من مراجعه نکنه، مراجعه جاهل به جاهل، مراجعه جاهل به جاهل سقوطه. این بحث ناقصه. انشاءالله هفته دیگر در همین باره یه مقداری صحبت میکنم، دو سه کلمه مصیبت هم بخونم. این بحث بحث خوبی بود برای این که نفوذ در دلهامون بکند، یه حال تنبهی برامون پیدا بشند. دو سه کلمه مصیبت علی اکبر بخونم. بچه جوانی به قول امام حسین عالم، به اندازه که پدر خودش را هم گاهی میتواند دلداری بده. امام حسین در راه کربلا سر مبارکشون رو روی زین گذاشته بودن، خوابشون برده بود. از خواب بیدار شدن، علی اکبر پهلوشون و اسب بود. گفت علی اکبرم، من خواب دیدم که منادی میگه این قافله داره میره، مرگم همراهش داره میره. فورا علی اکبر گفت که بابا جون، اول اصنا علی الحق، این راهی که داریم میریم رو به حق و حقیقت نمیریم، یه وظیفه نیست. باریک الله. امام حسین فرمودن چرا؟ تا امام حسین فرمودن چرا، گفت اذن لا قبالی بالموت. خب دیگه ترس از مرگ در راه حق و حقیقت دیگه، چرا باید نگران باشی؟ بابا جون چرا نگرانی؟ خب منادی میگه مرگ دارد همراه اینها میره، ما داریم رو به حق و حقیقت میریم، به هر کجا رسیدیم، اگه پیروزیم پیروز، اگر شکست خوردیم بازم پیروزیم. یه دلداری بود. یه دلداری دیگه هم علی اکبر به حسین داده. اون وقتی که حسین اومد بالای سر علی اکبر، علی اکبر رو پاره پاره کرده بود، علاوه که فرق شکافته شده بود، علی اکبر رو برده بودن در وسط لشکر، در مقاتل داره اونها که شمشیر داشتن شمشیر زدن، اونهایی که نیزه داشتن نیزه زدن، فسار اربن اربا، بدن علی اکبر پاره پاره شده بزا، چشم آقا به این بدن از بالای اسب افتاد روی زمین. من نمیدونم آیا قلتون قلتون حسین رفت و سر علی اکبر رو به دامن گرفت، یا به عکس علی اکبر دید که بابا خیلی ناراحته، خیلی بیحاله، ازا با همون بدن پاره پاره قلتون قلتون اومد سرشو گذاشت روی سر بابا. آقا امام حسین از بوی پسر جون گره پشت نشست، علی اکبر رو سرشو به دامن گره، علی اکبر چشما رو باز کرد تو چشم بابا. جمله اول این بود، دلداری داد به امام حسین، و بابا دیگه غم تشنگی ما نخورد، برای این که جدم رسول الله مرا سیرابم کرد، که ظرف آبم مهیا برای شما، بیایید و از اون آب بخورید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین بعلی ابن الحسین یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، خدایا به علی اکبر حسین حال تنبه حال توجه به اون چه گفته شد به همه من عنایت بفرما، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما، خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما، خدایا دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما، خدایا این نظام مقدس را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما، روح پرفتوح حضرت امام درجاتش عالیست عالی تر فرما، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما، خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما، دنیا و آخرت همه ما را اصلاح فرما، دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل و بیت کوتاه مفرما، و عجل اللهم فی فرج مولا.
همراهان گرامی، آنچه شنیدید سخنرانی حضرت آیت الله العظمی مظاهری از مراجع تقلید و ریاست محترم حوزه علمی اصفهان بود که از رادیو اصفهان تقدیم حضور شما شد. با ادامه برنامه‌های رادیو اصفهان همراه باشید.